strong. عرض سلام و درود بر همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت، شنونده برنامه افرو هستید. شروع میکنیم برنامه رو با معرفی عوامل برنامه. تهیه کننده موسی نظری، سردبیر مریم باقری، آیتم ساز ساریا چهری، صدا بردار پرهام نوری، کارشناس دکتر شیلر کیخاوری، بنده شهریار ربانی مجری برنامه در خدمت شما هستم. افرا کاریست از گروه روان رادیو سلامت. خیلی خوشحالیم که همراهی میکنید برنامه خودتون افرا رو هر هفته از رادیو سلامت. همچنان با شما همراه هستیم با بحثی که از چند هفته پیش آغاز کردیم، بحث پسماند و بازیافت اون و تفکیک اون و رفتار ما به عنوان تک تک افراد جامعه در قبال این امر مهم عصر کنونی. همچنان در خدمت سرکار خانم دکتر شیلر کیخاوری هستیم. درود بر شما خانم دکتر، روز و روزگار بر شما خوش.
سلام عرض میکنم آقای ربانی خدمت شما و شنوندگان گرامی. خوشحالم که یک برنامه دیگه در خدمت شما هستم.
متشکرم، ممنون از حضورتون. تا اینجا پیش رفتیم که خب به هر حال این اتفاق داره میفته در رابطه با تفکیک زباله، این که به هر حال باید سیستم های ناظر و نظام شهری مثل شهرداری ها و ارگان های دیگه دست به کار بشن، تسهیل بکنن این امر رو، ولی خب فعلا علی حساب با سعی میکنیم، هرچند کار خیلی سختی، سعی میکنیم یه خورده کنارش بگذاریم، بیایم داخل منزل هامون به خودمون نگاه کنیم، ببینیم که خانم کیخاوری مشکل از کجاست، چرا ما سختمونه، چرا زباله هامون رو گاهی اوقات حتی حالا بحث و تفکیکش هم جدا، گاهی اوقات خارج از منزل هستیم رها میکنیم، یعنی اصلا به فکر جمع آوریش هم نیستیم، تفکیک دیگه جای خودشو داره.
ما انسان ها کلا دوست داریم که یه رفتاری رو انجام بدیم که برامون آسون باشه. خب رفتاری باشه که لذت بخش باشه، پس مؤلفه های رفتاری این که لذت بخش باشه، رفتار آسون باشه و اینکه از روی عادت باشه. اگر رفتاری غیر از اینها باشه برای ما سخته. کلن یه نظریه وجود داره که میگن ما خیلی از رفتارها میدونیم برامون مضره، اما چرا اونو ترک نمی کنیم؟ مثلا ترک سیگار نمی کنیم، میدونیم مضره ولی نمیتونیم سیگار رو ترک کنیم.
به خاطر اینکه سخته،
عادت شده، ترک عادت خیلی سخته،
موجب سختی است.
آره. دوم این که اون رفتار رفتار لذت بخشی هست، کسی که سیگار میکشه 100% از کشیدن سیگار لذت میبره. و نکته سوم این هستش که یه رفتار منفی وقتی میبینیم که پیامدهاش طولانی مدته، یا برای خودمون خیلی بعیدش میدونیم، یا اینکه میگیم خب حالا الان که اتفاق نمیفته، اگه سرطان اتفاق بیفته تو 120 سالگی من اتفاق میفته،
آها یعنی بعد از مرگ قرار اتفاق بیفته، دور میبینیم از خودمون، خیلی اتفاق
این پیامد منفی رو از نظر زمانی خیلی از خودمون دور میبینیم و برای خودمون خیلی بعید اونو میدونیم. به خاطر همین هستش که اون رفتار رو ما انجام نمیدیم.
سیستم کلا بعدن هست دیگه، سیستم فکری ما هست
کلا، همه
کمکمون میکنه که در مقابل خیلی چیزا مقابله کنیم، خیلی اوقات به نفعمونه که هرس و جوش نکنیم، فکر نکنیم که ای وای الان اتفاق واسه من، یه جایی ممکنه که خوری کار دستمون بده، بی احتیاطمون کنه.
بله. خب حالا اینو راجع به رفتار ریختن زباله، حالا تفکیک هم به قول شما کاری نداریم، ریختن زباله تو جاهای نامناسب یا یعنی اینکه به قول شما زباله رو همینجوری تو سطل آشغال خالی کردن در نظر بگیریم.
خب اصلا من یه چیزی میگم آقا الان سیستم ما درست عمل نمی‌کنه، اما خب حالا ما خیلی شاید نتونیم، انشالله که این کارا رو می‌کنیم، تفکیک می‌کنیم، ولی شاید خیلی انگیزه برای اون کار نداشته باشیم، اما می‌تونیم که زباله کم تولید کنیم که ها نمیتونی از نوع تر و از نوع خشک.
بله
من میگم شما چالش های روانشناسانش رو به ما بگین لطفا. آقا زباله تر من احساس میکنم وقتی من میرم میوه بخرم، میرم سبزی بخرم، میتونم به عنوان یک انسان خوشمند و ذکاوتمند درست و به میزان خرید کنم، میتونم حواسم جمع کنم، درست نگهداری کنم ازش، میتونم نون رو جوری بخرم که مثلا چه میدونم تمام بشه، یه تمام نمیشه فریزش کنم، حواسم باشه آقا نون نمونه روی تاخچه بعد کبک بزنم بندازمش دور. در مورد زباله خشک هم میتونم که کالاهایی که کلی پوشش و لفاف داره نخرم. مثلا اگه فلان فست فودی که خودش به ذات آلوده کننده میتونه باشه، برای اینکه بتونه که لول بالاتری از خودش نشون بده توی 25 لفاف اینا رو میپیچن، مشاله وا میکنی از انگار داری مثلا به جایزه میرسی، قضا نیست اون تو اصلا، ازش خرید نکن. مثلا کمپین رو میذیم میگه آقا ما از اینا خرید نمیکنیم، هر کدوم که در حقیقت با زباله کمتری غذا رو به منزل من میرسونن من از اون خرید میکنم. این کارا رو میتونیم بکنیم دیگه نه؟
بله،
ولی به فکرش نیستیم.
به فکرش نیستیم. توی مورد اول کم خرید کردن، میدونید توی ایران متاسفانه افراد فکر میکنن اگه کم خرید کنه خیلی زشته، میگن وای آدم خسیسیه، آدمیه که خیلی مقتصده، اهل حساب کتابه، در صورتی که اینا اصلا با حساب کتاب و مقتصد بودن و خسیس بودن ارتباطی نداره.
اصلا خوبه به نظر من اهل حساب کتاب و مقتصد
خب
بودن.
خب ولی تو فرهنگ ما اینطوری نیست.
تو فرهنگ ما آره، دمشق هم هر کسی که مقتصد و حساب کتاب میکنه خیلی کارش درسته.
خیلی
اصلا همه آدمان که میتونن محیط زیست حفظ کنن چون حساب کتاب داره
حساب کتاب میکنن، برای همه کاراشون منفعت و سود در منفعت و مضرتشو در نظر میگیرن و مطابق نتیجه اون کار اون حساب کتابشون هستش عمل میکنن. ولی اکثریت جامعه ما اینطوری نیست، فکر میکنن که زیاد خریدن باعث میشه که آدمهایی دست و دل باز، آدمهایی با سلامت روان بالا به نظر برسن و اون از اون برچسب خسیس بودن مردم جامعه ما میترسن.
لارجیم
اوورتیم، خرج میکنیم.
خرج میکنیم،
ولی این درست نیست. حتی یه چیز جالبیه، من وقتی که میرم خرید کنم فروشنده اصرار داره ای بریزه، میگم آقا نریز اینقدر از این، من گوجه مگه چقدر من مصرف میکنم؟ نه خانم شما خیلی خسیسید. این
اون دیگه ترفنده اون فروشنده.
بله دیگه، این بازخورده که ما از محیط هم میگیریم باز باعث میشه که ما یکم قلقلک داده بشیم که برخلاف میل خودمون خرید کنیم.
اگر انسان قوی باشیم، درون خودمون نفس قدرتمندی داشته باشیم، اونجاست که میدونیم که اون داره یه کاری میکنه که من بیشتر بخرم ازش.
بله،
ولی من نمیذارم تو ببری. اینجاست که من میام میگم نه آقا جان، آره من خسیس، دو تا دونه گوجه من بده، بس کن چقدر میشه.
خب این حرف شما کاملا درسته، ولی وقتی انسان ها تو موقعیت های آنی قرار میگیرن معمولا به صورت خودکار تصمیم میگیرن و فرآیند تصمیم گیریشون هوشیارانه نیست، غریزی تر هستش برای حفظ ذاته. برچسبی مثل خساست باعث میشه که ما حس بدی نسبت به خودمون داشته باشیم، درسته؟ و همه انسان ها به دنبال این هستن که صیانت ذات داشته باشن، از عزت نفس خودشون محافظت کنن. بنابراین اکثر ما انسان ها در این موقعیت به صورت ناخودآگاه تصمیم میگیریم و کوتاه میان و نتیجهش این میشه که از 2 کیلو گوجه‌ای که من خریدم 1 کیلوش خرابه و من میندازمش دور.
آره فرض بر اینکه خرید،
بله،
یه کار باحالی میشه کرد. من سعی میکنم توی این برنامه چند تا راهکاری که باشون آشنا هستم بدم. ما ببینیم آنچه که داریم توی منزلمون رو. در مورد زباله هایی داریم صحبت میکنیم که در حقیقت زباله تر هستن، مواد غذایی هستن. اگه من حواسم جمع باشه که خب من هفته گذشته به هر علتی اصلا یکی سی از باقی ها گوجه کاشته بودم، واسه من یه جعبه آورده. کار باحالی که میتونم بکنم یکی بخش از اون گوجه که من خیلی راحت میتونم به عنوان انسان هوشمند حساب کنم که فاسد خواهند شد، تقسیمش کنم بین همسایه‌ها.
بله.
توی ظرف بریزم ببرم دم در تو کیسه هم نذارم. ها آقا گوجه بردارین هر چقدر که مورد نیازتونه، باز اون گوجه تحمیل نباشه به اون شخص. باز حالا از اون گوجه چه میدونم 2 کیلوش میمونه، باز میبینم خبر نیست. شب اون دوست عزیزی که اصلا هم کار بد نیست، چیز تازه و ترتمیز و خوبی دیگه، رفتگر شهر داری که داره رد میشه، بهش پیشنهاد بدم آقا بشورم توی ظرف بذارم، برای مثال هر چیزی که است. آقا میل کن شما، ها این خم بازی دو چند سرد برده، اصلا دیگه دو سر بردن میشه. خیلی کارا میتونیم بکنیم اگه حواسمون جمع باشه. اینا رو گفتم به جای برسم که حواسمون نیست. موافقین شما با این قضیه؟ اصلا حواسمون نیست داریم چیکار میکنیم؟
ببینید ما برخلاف اینکه خودمون اعتقاد داریم که انسان‌های هوشمندی هستیم، ولی اکثر رفتارهای ما غیر هوشمندان است. ما انسان‌های خودآگاهی نیستیم. اورنس ما نسبت به خودمون خیلی پایین هستش و همین باعث میشه که یه رفتارهایی رو انجام بدیم که عواقبش رو در نظر نمیگیریم، پیامدهای مثبت و منفیش رو نمیبینیم و به خودمون ضرر بزنیم.
حالا جدیداً برای این جبران این عدم آگاهی و عدم دقت ما از هوش و هوشمندی شما صحبت کردین، یخچال‌هایی اومدن که هوشمندن و هی داره این بازار گرمتر میشه، دقتشون بالاتر میرین که شما نمیتونی بدونی که برای مثال در هفته گذشته 2 کیلو گوجه توی یخچالت گذاشتی و الان 1 کیلوش مونده و خب طبق روالی که محاسبه شده بعد 2 هفته گوجه به سمت مثلا گندیده شده میره، به تو پیغام میده حتی رو تلفن همراهت، حتی اگه خونه نیستی بهت میگه آقا جون تو فلان محصولی که توی یخچال تو دقیقاً این دیوایس تو ابزارت گذاشتی در حال خراب شدنه، فکر به حالش بکن. اینا میتونه راهکار باشه دیگه تو جامعه امروز که شاید ما کلی مشغله داریم، شاید نتونیم از هک افراد جامعه با انواع مشغله هایی که دارن چنین انتظار داشته باشیم خیلی دقیق باشن.
بله بله، این راهکار خیلی خوبیه. هستش. از من خیلی راهکار خوبیه و من نمیتونستم همچین یخچال اجاره بی وجود داره، خیلی راهکار خوبیه. جالبه که حتی خانم هایی که تو خونه هستن باورتون میشه نسبت به ذخایری که توی خونه دارن آگاهی ندارن؟
آره.
نمیدونن واقعا چرا.
نه همشونو
اکثرا
خانم قدیمی ها دارن. آره مادران ما دارن. آره
کردن با
یه چیز دیگه بودن
نسل جدید مثل ما فرق میکردن کلا.
آره خیلی هم عالی، ممنون از حضورتون خانم که خواهن. یه فاصله کوتاه میگیریم برمیگردیم با ادامه همین بحث، در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود. خیلی خوشحالیم که همچنان با شما همراه هستیم از رادیو سلامت با برنامه افرا. گفتگویی داشتیم با سرکار خانم میترا حجار عزیز بزرگوار و آل محیط زیست و همراه همیشگی این عرصه. میریم سری میزنیم به این گفتگو، میشنویم صحبت های این بانوی سینمایی کشورمون.
مثلا من خودم برنامه رو می دیدم که مردم زباله های تر خودشون رو که از مثلا پوست خیار، پوست میوه، زباله های تر طبیعی خودشون رو در واقع پوست میوه و سبزی و این چیزا رو جدا می کردن، همون کاری که الان داره تو همه دنیا انجام میشه، یعنی چندین سطل زباله دارن، حالا بازیافتی ها جداگانه، زباله تر جدا، زباله خوش جدا، و بعد اینها رو در باغچه‌ای که اجاره کرده بودن از شهرداری می‌بردن اونجا، این زباله ها رو به عنوان کود به پای گوجه فرنگی و خیار و میوه و سبزیجاتی که کاشته بودن توی اون باغچه در واقع می‌ریختن و این رو به بچه‌هاشون هم خانواده یاد داده بودن.
خداوند منان سرنوشت بشر را به گونه ای رقم زده است که در دامان طبیعت رشد کند و به آن نیازمند باشد و طبیعت را نیز به شکلی خلق نموده است که در خدمت انسان باشد و نیازهای او را برطرف کند.
بسیار خوب شنیدید صحبت‌های سرکار خانم میترا حجار رو در مورد زوال. بر راهکارهای مختلف و متفاوتی هست برای اینکه ما بتونیم از آسیب‌ها و آفات تولید زباله در حقیقت صدمه کمتری بخوریم. خب برمی خانم که خوانی که همچنان با ما هستید در برنامه افرا، بریم سراغ ادامه داستان. تا اینجا پیش رفتیم که به هر حال ما دو تا کار میتونیم بکنیم دیگه، یکی این که مثلا در مورد زباله های تر اصولا بهتر مدیریت کنیم سیستم خریدمون و سیستم نگهداریمون رو، در مورد زباله خشک میتونیم این کارو بکنیم، چه پویشی اگه راه بیفته، این پویشی که حالا همه میگن که آقا بیا هم دیگه خبر کنیم، من واقعا از درون و بطن جامعه این حسه به وجود بیاد که آقا جون من درست انتخاب کنم. برای مثلا من به فکر دیگه افتاده بودم، حالا امروز بحثش نیست، بحث زباله است، گفتم کاشکی این چیزا هستن چی بهشون بگیم، فروشگاه های بزرگی که دقیقا در سطح شهر تهران میزنن، هایپر مارکت ها و حالا مرکز خرید سنتر های خریدی که هستش، کاشکی ما انتخاب کنیم که از اینا خرید نکنیم. اگه میگیم آقا جون این داره ترافیک به وجود میاره، روح و روان جسم و همه چیز ما داغون کرده، خب من چرا میرم خرید میکنم ازش؟
من اتفاقا جالب آقای ربانی، هیچ وقت از اینجاها خرید نمی کنم، چون حتی حضور تو اونجا برای من استرس داست. میدونید چرا؟ چون حجم جمعیت اینقدر زیاده که محدوده شخصی منو کوچیک میکنه و احساس میکنم که وارد حریم های خصوصی من افراد غریبه شدن. اصلا از اون خرید لذت نمیبرم.
اصلا از حریمم رد میشن دیگه.
حریمم رد
با کلمه تو صورت دیوتر حواسش نیست، داره ویترین و مغازه رو نگاه میکنه، برخورد میکنه با ترسم.
بله متاسفانه.
خیلی عالی. خب برگردیم سر بعض زباله. اتفاقا حالا اینجور تجمع ها و اینکه چیزایی که پیش می نمیشه هم بجز اینکه ما در بخش خانگی تولید زباله میکنیم، قطعا میتونه نقش به سزایی در تولید زباله داشته باشه و در عدم تفکیکش. برای مثال در فودکورت هایی که حالا اصطلاحش هست، نمیدونم واژگان فارسیش چی میشه، در جایی که چندین و چند فروشنده مختلف توی فضای به صورت اشتراکی دارن غذا عرضه میکنن، ما میبینیم که چه میزان عجیب غریبی غذا دور ریخته میشه. وای خدای من چه اسراف بزرگیه. و هیچ کسی اونجا با اون حجم ورود و خروج افراد سفارش غذا اصلا نمیتونه بهش فکر کنه. این سینی ها که از جلوی دوستان یا میسا برداشته میشه، همونجوری هر آنچه که درش هست خالی میشه توی سطح زباله بزرگی اونجاست. نه زباله خشکی اونجا باقی میمونه، نه غذایی که بشه ازش دوباره استفاده کرد برای 1001 استفاده و مصرف دیگه.
ببینید دیگه چیزی که هست، من قبول دارم این پویش ها باید از درون خود افراد جامعه اتفاق بیفته، اما مستلزم همکاری دولت هستش. ما داریم میگیم که تفکیک از مبدأ، درسته؟ یعنی از خونه های خودمون تفکیک کنیم، ولی کدوم محله شهر تهران حداقل دارم مثال میزنم سطل زباله های متعددی کنار همه که این مخصوص اینه، این مثلا چه میدونم مخصوص بطری، اون یکی مال زباله های تره. هر چقدر ما بخوایم تفکیک کنیم، وقتی این امکانات توی جامعه وجود نداشته باشه، کار ما عوض و بیهوده است. قبول دارید؟
اینو که قبول دارم. خب ولی میگم که ما بیایم تقاضا کننده باشیم.
بله میگم باید همکاری باشه.
چه اتفاقی میتونه رقم بخوره که خیلی بزرگتر از این حرفو که ما بخوایم همدیگر مجبور کنیم که برای مثال آقا جون تو بیا زیر این عکس همه دوست بکن همه بیان عضو بشن. خیلی از این اتفاق افتاد توی تقریبا یه دهه گذشته، کمتر از دهه گذشته، ولی آیا اون تأثیر رو داره رو جامعه؟ من احساس میکنم که ما یه مقداری، شما اوایل صحبتتون توی قسمت گذشته و هفته گذشته بود که اشاره کردیم به بحث آگاهی، ما داریم همه جا توی دقیقت زندگیمون وقتی آگاه بشیم نسبت به مذراتی که اتفاقی نسبت به اینکه آیا واقعا حق ما داره خورده میشه، ناخودآگاه نمیتونیم ساکت بشیم، واکنش نشون میدیم.
درسته.
خب این آگاهیه فکر کنم که میتونه خیلی راهگشا باشه.
بله آگاهی خیلی راهگشا است، اما سطح آگاهی هم مهم هستش. ما خیلی جلسات قبلمون به این اشاره کردیم که وقتی ما میخوایم آگاهی بدیم، آگاهیمون نباید تهدید کننده باشه، چون اگه تهدید کننده باشه دقیقاً نتیجه عکس خواهد داشت.
یعنی چی آگاهی تهدید کننده؟
ببینید وقتی مثلا ما داریم راجع به این حرف میزنیم که شیرابه های زباله وارد آبهای زیرزمینی میشه و 1001 مشکل برای ما ایجاد میکنه، خب اگر فرد احساس کنه که اون مشکل عزت نفسش رو زیر سوال میبره، یعنی این که احساس کنه که یه جوری اقتدارش رو زیر سوال میبره نسبت به اون موضع میگیره.
اگر که این
یعنی ما
بیافته.
یه جوری بگیم که تو مقصری، ها ببین این آب آلوده میشه، تو مقصری، اون وقت گارد میگیره.
میدونم چیه میگین، تقریبا یه خورده ظریف قضیه، ولی اشارتتون رو درک کردم تا حدودی. اینکه خب بشه،
خب باشه دیگه، مگه من نیستم؟ باشه، دلم میخواد اصلا.
من اگه بقیه نمیکنن چه اصلا فدای سرم. بله. آره میدونم نحوه بیان، فکر کنم که این اطلاعاته و این آگاهیه به چه صورتی به فرد منتقل بشه، آیا در خفا باشه و اینکه بدونی که جلوی کسی که باشه قول شما اون عزت نفس خوردن شد. آره ممکنه که قوی تر به اون رفتارش ادامه بده.
حتی اگه مثلا دقت کنین توی بیلبورد هایی که ما میزنیم، باز باید پیامی که داده میشه یه جوری نباشه که انگشت اتهام به سمت مخاطب باشه، وگرنه حتما دوباره گارد میگیره نسبت به این قضیه. مثلا برای فود کورت ها که شما فرمودید هیچ تفکیکی صورت نمیگیره، حجم خیلی زیادی غذایی که میتونه قابل استفاده برای خیلی از افراد جامعه ما باشه دور ریخته میشه، اگه مثلا ما بهشون بگیم که خب این غذایی که شما دارید میریزید دور، اسرافه، مطمئن باشید هیچ واکنشی نشون نمیده. پولشو دادم دلم خواسته. قبول دارید صحبت منو؟ این واکنش طبیعیشون هستش. اما اگر ما اینطوری بهشون بگیم که غذایی که از شما اضافه مونده میتونه نیاز غذایی خیلی ها رو برطرف کنه، در واقع ما داریم بهشون این پیغامو میدیم که شما میتونید کمک کننده باشید و عزت نفس اونها رو ما داریم تقویت میکنیم و خواه نخواه خودشون به دنبال این هستن که غذاهای اضافه رو حفظ کنن و در اختیار کسایی قرار بدن که بهش نیاز دارن.
بله، نمیدونم ولی چه کار میشه برای این قضیه کرد. زمان برنامه امروزمون به پایان رسید متاسفانه. برنامه آینده حتما از همین نقطه شروع میکنیم که کلن چه میشه کرد که توی جامعه شاهد یک انقلاب محیط زیستی باشیم، در اون افراد در شیوه زندگیشون این انقلاب در حقیقت به وجود بیاد، نوع دیگه رفتار کنیم و به صورت خیلی خیلی سریع شاهد شیوع این تحول باشیم. درود بر شما خانم کیخوانی، خدافظی میکنیم باهاتون و همینطور شما شنوندگان عزیز، بدرود، شاد و سلامت باشید،
روز روزگار خوبی داشته باشید، خدافظ.
لحظه های سرد زمستونیتون گرم از محبت عاطفه باشه، گرم از عشق باشه و انشاءالله که توی این روزهای برفی بتونید لحظه های خوبی رو رقم بزنید برای خودتون و خانواده عزیز و نازنینتون. ما در فواصل مختلف در رابطه با حالا راهکارهایی برای صرفه‌جویی در مصرف گاز صحبت کردیم با شما، نکاتی رو تقدیم حضورتون کردیم که اگه موافق باشید باز هم در این رابطه حرف بزنیم و ببینیم چه راهکارهای دیگه‌ای وجود داره تا بتونیم فضای خونه رو گرم نگه داریم. اگه خاطر شریفتون باشه در مورد پوشیدن لباس‌های گرم صحبت کردیم، گفتیم توی خونه خوبه که لباس به اندازه کافی بپوشیم تا مجبور نباشیم که حالا رادیاتورهای توی خونه رو درجهشون رو زیاد کنیم یا از وسایل گرمایشی بیشتری بخوایم استفاده کنیم. راهکار دیگه بستن دریچه‌های کولر با پوشش ضخیم بود که به هر حال میتونه از خروج اون انرژی و گرمای خونه جلوگیری بکنه. عرض به خدمتتون این بود که زمان استحماممون رو کوتاه کنیم. باز نگذاشتن متوالی و طولانی آب گرم حین حمام یکی دیگه از راهکارها بود و جونم براتون بگه که حتی امکان استفاده کمتر از شیر آب گرم بود. و نکات دیگه که در ادامه میخوام خدمتون عرض کنم که استفاده حداکثری از نور و گرمای خورشید در طول روز هم میتونه ما رو گرم کنه. میدونید که نور خورشید منبع فوق‌العاده‌ای از ویتامین D هست که به هر حال با قرار گرفتن در معرض نور خورشید و گرمای خورشید ما میتونیم به بدن خودمون فایده زیادی هم برسونیم. یه نکته دیگه این که روی رادیاتورها چیزی نگذاریم و اطراف رادیاتور رو خلوت کنیم تا گرمای رادیاتور به خوبی منتقل بشه. دیدید یه وقتای عجله داریم، رخت و لباس میشوریم و برای اینکه زودتر اونها رو خوش کنیم روی رادیاتورها اونا رو پهن میکنیم که بدون شک این کار باعث میشه تا اون رادیاتور نتونه گرمای مناسبی به خونه ما بده. پس خوبه که این مسئله رو هم مد نظر قرار بدیم. کار دیگه استفاده از شیرهای ترموستاتیک رادیاتور هست. چسباندن فویل ضخیم آلومینیوم به دیوار پشت رادیاتور برای حفظ و بازتاب و انتقال بهتر گرما به داخل خانه به جای گرم شدن دیوار و هدر رفت گرما و انرژی. این راهکار خوبی میتونه باشه و خوبه که الان دست به کار شیم و انجامش بدیم. یه نکته دیگه گفته که هر یک درجه کاهش دمای خانه یعنی نیم درجه کاهش مصرف گاز خانه و کاهش هزینه پرداختی، که این هم میتونه نکته قابل توجهی باشه. با ما همراه باشید.
صدای توست که برمی زند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پرز پژواک است؟
پرز پژواک است.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای واقعیت، پژواک حقیقت، با درون مایه امید و همبستگی ملی.
محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، استقلال و همبستگی ملی، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، جمعیت، فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده، شعار سال، تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، محیط زیست و پاسداشت زبان و ادب فارسی.
پژواک.
این جشنواره در سه بخش حرفه‌ای، مردمی و ویژه، پذیرای آثار همه علاقمندان به تولید آثار مستند صداپایه است.
بخش حرفه‌ای شامل مستندهای موضوعی، مستندهای ساختاری، مجموعه مستند و مستندنگاری.
بخش ویژه، مستندهایی با موضوع شهدای امنیت و حوادث تروریستی شاهچراغ و ایذه.
بخش مردمی شامل مستند گزارشی و روایی.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی
پژواک.
برای ارسال آثار به تارنمای جشنواره به نشانی پژواک .irib.ir تا اول بهمن ماه 1401 فرصت دارید. آثار منتخب مردمی از شبکه های رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد. طبیعی خامی دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای توست که برمی زند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پرز پژواک است؟
پژواک.
با نخبگان تقدیم به شما.
و این سرزمین مقدس خود آسمانی است پر ستاره.